اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث پیرامون سیره نبی اعظم صلی الله علیه و آله در عرصه حکومت بود. عرض کردیم که اولین رکن هر حکومتی قانون هست. قانون هست که جهتگیری اساسی هر حکومتی رو مشخص میکنه. در حکومت نبوی که حکومت الهی هست، قانونگذار فقط خداوند است و بس. ان الحکم الا لله. مردم در شأن قانونگذاری الهی هیچ نقشی ندارند. سخن این است که آیا پیامبر و امامان در این عرصه شأنی دارند یا ندارند؟ اینجاست که بایستی این تفصیل رو مطرح کنیم که پیامبر و امامان هیچگاه از پیش خودشون حلالی را حرام نمی کنند و حرامی را حلال نمی کنند. قانونگذار فقط اوست. آری، خداوند اختیاراتی به پیامبر و معصومین داده است که به خصوص در حوزه هایی که مربوط به مردم می شود امر و نهی داشته باشند. در اون حوزه ممکن است چیزی را به صورت مقطعی حلال است اما حرام کنند و چیزی در یک مقطعی در اون حوزه ممکن است که در امر تشریع دخالت داشته باشند. اون حوزه هم حوزه الهی است، یعنی اون احکامی را هم که در حوزه حکومتی صادر می کنند اون هم امضای خداوند پاشه که مشروعیت داره. مرحوم علامه مجلسی در مرآت الوغول جلد 3 صفحه 144 می گوید که این که خداوند به پیامبر و ائمه امر دین را تفویض کرده باشد به گونه ای که عموماً هرچه را بخواهند حلال نموده و هرچه را بخواهند حرام کنند، بدون آنکه کارشون به وحی و الهام استناد داشته باشد یا آنکه حکم نازل شده الهی را بر طبق نظر خود تغییر دهند، این مورد قبول هیچ عاقلی نیست. مگر نه این است که پیامبر روزها به انتظار وحی می نشست تا پاسخ سؤالی را دریافت و سپس ارائه کند؟ و مگر نه این است که خداوند فرموده است او از هوا چیزی نمی گوید بلکه فقط وحی است که بر او فرود آمده است؟ و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بنابراین قانونگذاری اولا و به ذات مختص ذات مقدس ربوبی هست. اوست که بخشی از قانونگذاری ها رو به پیامبر و معصومین سلام الله علیهم اجمعین واگذاشته. بنابراین اون قوانینم قوانین الهی است. روایاتی در کتاب‌های روایی ما به خصوص اصول کافی داریم تحت عنوان التفویض الی رسول الله فی امر الدین. در این باب روایات زیادی هست. برخی از این روایات مربوط به اختیارات حکومتی پیامبر در جهت اداره امور جامعه هست، از قبیل نصب و عزل فرمان روایان یا فرمان جنگ و صلح و امثال اینها. اینها در حقیقت اوامر حکومتی است. در روایتی زراره میگوید از امام باقر و امام صادق شنیدم که فرمود ان الله عز وجل فوز الی نبیه امر خلقه، خداوند کار مردم رو به پیامبرش سپرده، ینظر کیف طاعتهم، که چگونه از او اطاعت میکنند. ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چرا که پیامبر دستور میده امتثال کنید و هر چرا که نهی میکند بپذیرید و منتهی بشید. خب این روایت در کافی کتاب الحجه باب التفویض حدیث 3 و حدیث 5 هست. روشن است که این حدیث مربوط به مسائل حکومتی هست. مرحوم کلینی روایات دیگری را هم در این باب نقل میکنه که به جنبه های تشریع و قانونگذاری مربوط میشه، ولی این روایات معمولاً از سندهای معتبری برخوردار نیست، مثل روایت ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم. اما روایت معتبر هم در این روایات هست، خصوصاً با توجه به این که ما در روایات اعتقادی سختگیری هایی که در روایات فقهی هست نداریم. در این روایات ما به متن نگاه میکنیم و عرضه اون بر محکمات و مسلمات اعتقادی. به هر حال از برخی از این روایات مثل روایت چهارم این باب التفویض استفاده میشود که در عرصه تشریع و قانونگذاری حتی در غیر عرصه های حکومتی هم اختیاراتی به پیامبر اکرم داده شده. از این روایات استفاده می شود که وقتی پیامبر حکمی را در نظر می گیره به میل شخصی و درک خاص خودش استناد نداره، بلکه او پیامبر است، مطلقا هوا و هوس در او راه نداره، او معصوم از هر گونه لغزش و خطا مسون هست. وقتی او تصمیمی میگیره ملاک مصلحت رو در حکم میبینه و او مؤید من عند الله هم هست، خدا عنایت ویژه به او دارد، آنچه او حق تشخیص میبینه اراده میکند اون را حکم قرار میده و ذات مقدس ربوبی هم پاش امضا میکنه. در حقیقت اونجا هم باز دوباره قانون، قانون خداوند هست. لذا بر این اساس است که تفویض به معنای صحیحش با انحصار حق قانونگذاری برای خداوند سازگار هست، بلکه مؤکد او هست، هیچ تنافی با ان الحکم الا لله نداره. به این ترتیب معنای روایات فراوانی که در این عرصه هست هم روشن شد. یه تفویض غلطی هست که از ابعاد غلو است و شیعه از آن منزجر هست. اون این است که کسی بگوید خداوند جهان خلقت را آفریده، دیگه کشیده کنار، هیچ کاری به جهان خلقت نداره و همه امور را سپرده به اهل بیت، همه امور را سپرده به پیغمبر، یعنی دیگه مستقلن عمل کنند. خب این نوع تفویض در فرهنگ اعتقادی ما جایی نداره، اما تفویض به این معنا که خداوند به اونها سپرده در فرهنگ اعتقادی ما جا داره و اصولا جایگاه اهل بیت چنین جایگاهی است. جایگاه پیامبر چنین جایگاهی است. ما همون جایگاهی که در این عرصه ها برای پیامبر قائلیم، برای معصومین هم قائلیم، همون که پیامبر فرمود به امیرالمؤمنین: انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی جان، همون نقشی که هارون نسبت به موسی داشت، هارون هم پیامبر بود، همون نقش رو تو داری نسبت به من، مگر آنکه بعد از من پیامبری نیست. اما شأن و شؤون دیگری که پیامبر داشت، پیامبر به اذن الله ولایت تکوینی داشت، امامان معصوم ما هم به اذن خدا ولایت تکوینی دارند، پیامبر به اذن الله علم غیب داشت، معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هم به اذن الله علم غیب دارند، و پیامبر اکرم بخشی از امور در تشریع به حضرتش سپرده شده بود، همون بخش به معصومین هم سپرده شده. جناب ابو جعفر صفار از اصحاب امام عسکری در کتاب بصائر الدرجات این تعابیر رو داره: ان رسول الله فوز الی علی و اتمنه، ان نبی الله فوز الی علی و اتمنه، ان الله تبارک و تعالی فوز الی الائمه منا و الینا ما فوز الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فما فوز الله الی رسوله فقد فوزه الینا. آنچرا که خداوند به پیامبرش واگذار کرده، اون را به ما هم واگذار کرده. من از شنوندگان عزیزی که این حرف ها رو میشنوند میخوام دقت کنن در این نکته. مرز، مرز دقیقی است، مرز بین قلوب که یک خرافه است و اعتقاد حق. قلوب این است که ما امامان رو در حد خدایی بالا بیاریم، اونها رو مستقل در تصرف ببینیم، مستقل در علم غیب ببینیم، مستقل در ولایت تکوینی ببینیم، مستقل در تفویض ببینیم. یعنی بگیم ولو خدا هم به اونها چیزی واگذار نکرده باشد، اینها رو داره. این غلوه. اما حقیقت چیست؟ حقیقت این است که اینها بشرند، اما بشر فوق انسانها، بشریت ما فوق. در جهانی همه شور و همه شر، ها علی بشر کیف بشر، بشر مورد عنایت، بشری که خداوند آنها را شایسته دیده، علم غیب در اختیارشون قرار داد، بشری که اونها رو شایسته دیده، ولایت تکوینی رو در اختیارشون قرار داده، بشری که اونها رو شایسته دیده و برخی از امور تشریعی رو به اونها واگذار کرده، هم پیامبر و هم معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. خلاصه و فشرده سخن این است که در حکومت دینی قانونگذار فقط خداست و بس، و حتی معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم این حق رو در حقیقت از خدا میگیرند. و اینکه در نظام جمهوری اسلامی میگیم قوه مقننه، قوه مقننه در حقیقت کار قانونگذاری اصلی رو نداره. قانونگذاری اصلی رو در حقیقت خدا و پیغمبر دارند که مجلس خبرگان قانون اساسی سعی کردند این قانون خدا و پیغمبر رو در قانون اساسی بیارند. در شکل این موادی که در قانون اساسی هست و مجلس شورای اسلامی در حقیقت مصادیق قانون رو مشخص میکنه. این فصل اول در باب سیره حکومتی نبی اعظم که مسئله قانون هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.